أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دو مطلب از اشاره کنم که انشاءالله اگر عمری باشه شب پنجشنبه در این دو مطلب هر یک شب پنجشنبه در یکی از این دو مطلب ها مطلب صحبت کنیم. این دو مطلب را مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک آورده و دیدم چون تحقیق بسیار رشیقی ایشون در این رابطه کردن، گفتم که اینجا دیگه وقتش نیست فعلا. مطلب اولی که در مقام بود در رابطه با استصحاب تعلیقی در حرمت اسیر زبیب بود که خب فی الجمله ما اشاره کردیم به مطلبی که مرحوم آقای نعانی ذکر کرده بود، با این بود که استصحاب تعلیقی ده به احتمال مرحله مجعول سابقه نداره، گرچه به اعتبار مقام جعل استصحاب عدم نسخ جاری میشه، ولی استصحاب حکم مجعول در زمان عنب بودن زبیب سابقه نداره، چون در آن وقت قضیانی حاصل نشد. مرحوم استاد خویم اشکالی که کردن این بود که در زمان قبل اصلا وجود نداشت حکم، حرمتی در حاصل نشده بود تا ما استصحاب کنیم. مرحوم آقای حکیم در اینجا یه بحث جالبی در دو سه صفحه مستمسک اختصاص داده، دیدم که چون تحقیق قشنگی هست، ایشون هم شاگرد مرحوم آقای آخوند فالجمله میگو استاد، حالا گوه این که مقدار آخوند هم مقداری درک کرده بودن، بعدشم شاگرد مرحوم آقای شدن، در اینجا یه بحث ها جالب تری آورده. گفتم انشاءالله اگر خدا بخواد شب پنجشنبه را اختصاص به این جهت بدیم. مطلب دومی که باز انشاءالله در خور بحثه، مسئله این که ابن ابی عمیر کتاب زید نرسی را نقل کرده. خب برای این اساس جمعی گفتن چون که مرحوم ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان ابن یحیی طبق فرمایش شیخ طوسی لا یرسلون الا عن ثقتین، لذا گفتن مراسیل ابن ابی عمیر به منزله مسانید دیگرانه، علاوه بر اینکه ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع و مرحوم کشی در کتاب شریف خودشون فرمودن که سه طبقه هستند که هر طبقه شش نفر، که گفتن اجماع اصحاب ما علا تصحیح ما یصح عن هؤلاء، بنابراین شده که اون چی اینها نقل کنن حکم به صحتش بشه. یکی هم ابن ابی عمیره، بس روایت او از زید نرسی صحیحه. خود این هم یک بحث جداگانه مستقلی داره که باز انشاءالله در شب پنجشنبه دیگری اگر خدا توفیق بده این بحث را مطرح کنیم که مقصود از اصحاب اجماع چی بوده، به این که آیا مدام ابن ابی عمیر از هر کس که نقل کرد ثقه است یا نه، این هم مورد بحث رجالی ارزنده‌ایه، در حجیت روایات اثر بلیغ داره. بنابراین دیدم که این دو بحث خیلی مورد نظارت ایشون قرار گرفته، در چند صفحه عرض کنم مستمسک آورده، دیگران از رجالیین هم در این رابطه بحث مفصول کردن. اگر خدای متعال توفیقی بده و امری باشه این دو مطلب چون خیلی ارزنده در استنباط، هر کدام را در یک شب پنجشنبه مبسوطن عرض برسانیم. اما آمدیم به مسئله، گفتیم مرحوم سید می فرمایند به این که اسیر زبیبی و اسیر تمری هم محکومند به طهارت و هم محکومند به حلیت، و قلیان این دو چه قلیان به نار باشه و چه قلیان به نفسهی باشه، مادامی که مسکر نشوند محکوم به حلیت و به طهارتند، و برای طهارت اینها قلیان اعاذها بالثلثین شرط نیست. این حرف سیده. مرحوم صاحب حدائق هم در تک تک این دو، هم از کنم که اسیر زبیبی و هم اسیر تمری، هر کدام مستقلن بحث کردن و ادعا می کنن که اکثر متأخرین مدعی شدن که نه اسیر زبیبی و همچنین اسیر تمری هیچ کدام نه نجس می شوند و نه حرام می شوند به غلیان. آری، اگر اسکار در او حاصل شد، به خاطر اینکه کل مسکرن حرامون و نجسون، محکوم به نجاست و حرمت میشه. اما مادامی که اسکار در او نباشه، با قلیان مثل اسیر عنبی نیست که به مجرد قلیان حرام میشه و جمعی هم قائل شده اند که نجس میشه. نه، اسیر عنبی به قلیان چه به نفسهی چه به نار موجب حرمت هست، اما اسیر زبیبی به اسیر تمری با قلیان حرام نمیشوند و نجس هم نمیشه. در رابطه با اسیر زبیبی بحثش گذشت. چند روایت دیگرم در مقام هست که به اون روایات هم تمسک شده، برای اینکه آیون اسیر زبیبی با قلیان حرام میشه. فعلا نجاستش مطرح نیست، زیرا اینکه به مقتضایی نیست دلیلی بر نجاست تا خمر نشود، دلیلی بر نجاست نداریم. عمدتا آیا اسیر عنبی قبل از اسیر زبیبی، آیا اسیر زبیبی که با کشمش ما، حال چه این که به کشمش را بکوبیم و بعد آب روش بریدیم و قلیان کنه، یا نه بدون جوشش بدون کوبیدن اگر آبی را روی کشمش بریزیم و به قلیان بیاد، آیا این حرام می شود املا؟ که گفتیم سید میگه حرام نمیشه، مشهورن تقریبا قائل به عدم حرمتن، گرچه مرحوم شهید اول از بعض معاصرین خودش و بعض فقها قول به حرمت را نقل کرده. قبلا این بحث اسیر زبیبی مفسود گذشت، فقط چند روایت دیگر در مقام هست که این ادله و این روایات هم تمسک شده، برای اینکه اسیر زبیبی هم با قلیان حرام میشه. این چند روایت را هم اشاره بکنیم تا بعد ببینیم که بریم به اسیر تمری. یکی از این روایاتی که استدلال شده بر حرمت اسیر زبیب، خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه ثم یرفع فیشرب منه السنه قال لا بأس. ببینید در این روایت سؤال میکنه علی ابن جعفر از بزرگوار، پن برادر بزرگوارشون حضرت موسی ابن جعفر، که میگه سؤال کردم از زبیب، یعنی کشمشی که آن کشمش را بپزند، با یک آبی بپزند تا اینکه اون آب شیرین بشه، یخرج و طعم و مزه اون شیرین از کنم زبیب در آب وارد بشه، بعد این آب را بگیرند و بپزند تا دو ثلثش از بین بره و یک ثلثش باقی بمانه، آیا اینه میشه نگه داشت و بعد تا یک سال هم نوش جان کرد؟ امام فرمود لا بحثه، مانعی نداره. از این چی استفاده میشه؟ معناش اینه که گفته که اگر اسیر را بگیرند و بجوشانند تا دو سلسش از بین بره، حالا چه حکمی داره؟ خب معلومه اگر دو سلسش از بین رفت شکی در حلیتش باقی نمیمونه. گفتند پس این به دلالت مفهوم دلالت داره که اگر دو سلس از بین نرفت فیه بأسون. امام فرمود اگر سؤال راوی این بود که اگر دو سلسش با آتش از بین رفت و یک سلس بمانه و تا یک سوالم بمانه چه حکمی داره؟ امام فرمود لا بأسه. اون وقت گفتن پس این دلیل بر اینه که اگر بناچسته ها و سلسه نشه ولو اسیر زبیبی باشه در آن حرامه. طبعا معلومه که این اسلال ناقصه و نفهمام نیست، زیرا فرض در اینه که مخواد راوی بگوید که آقا تا یک سال مخواد بمانه. امام میگه اینطور اسیری که دو سلسش از بین رفته و خود تا یک سال بمانه اشکال نداره. خب این معلومه، برای چون در اینجا دیگه احتمال تبدیل به خمر نیست. اگر اسیر زبیبی هم دو سلسش از بین رفت و یک سلسش باقی موند، این میشه به منزله ربع، همونطور که ربع یا اینکه شیره ده سالم بمانه میگیم حرام نمیشه و نجس نمیشه. اینجا هم اینه که میگه تا میخواد یک سال بمانه، حضرت فرمود مانعی نداره. خب معلومه این دلیل نمیشه که پس اسیر عنبی قبل از به مجرد قلیان و قبل از ذهاب سلسین حرام میشه. اولا این در سؤال آمده، در جواب امام نیامده. در سؤالم که آمده میگه ما یک اسیر عنبی را دو سلسش رفت میخوام تا یک سال نگه داریم، حضرت فرمود لا بأسه. این اصلا دلالت بر این نداره که پس اسیر زبیبی اگر بما قلیان بیدا کنه محکوم به حرمته. از کجا این استفاده کردن؟ معلومه که تمام نیست. این یه روایت. عرض کنم حضورتون که مورد سوال پس معلوم میشه طبق اسیر است و دخلی به مانع حنفی نداره. نه نه، این چون سوال میکنه که آقا ما یک اسیر زبیبی را گرفتیم، آبش را جوشندیم، تا یک سال میخوایم استفاده کنیم، و میگه مانعی نداره. خب معلومه، برای خاطر این، چون که اگر بمانه خودش و افکارم ذهاب سلسه نشود، نگفته که حرامه. سوال راوی در این فرضه که میخواد بعد از ذهاب سلسه بمانه تا یک سال، حضرت فرمود مانعی نداره. خب این مورد به صورت رب یا به صورت شیره میشه طبعا. بنابراین
سوال اگر این
نقش
نداشته
باشه
ذهاب سلسه،
آه خب برای نکته دیگریست که بعد عرض میکنه. بله نکته مطلب دو روایت دیگری هم که این دو روایت هر دو از عمار نقل شده، اگر یادتون باشه قبلا گفتیم یه موثقش عمار از کنم که خدشه سندی کردن، اما اگر یادتون باشه همونجا هم عرض کردم همین مضمون در روایت دیگر هم از عمار نقل شده، سندش متصله و از کنم که ارسالی هم بر سند نیست. حالا این دو روایت عمار چی میگه به ما؟ اینجا میگه که از ابی عبدالله سوال شد، سؤال عن الزبیب کیفه یحل و طبخه. آیه حکیم میگه یحل و طبخه، دلیل بر این نیست که حلیت در مقابل حرمت مراد باشه. چی کنیم که درست بشه؟ این یحل و طبخه، طبخ حلال نیست که، یحل و طبخه یعنی چی کنیم که درست بشه طبخه او و بالاخره به مشکلی پیش نیاد. حالا به هر حال سؤال عن الزبیب کیفه یحل طبخه حتی یشرب حلالا. خب این حرف خجنگه، تا اینکه بعد حلال بشه. پس معلوم شد در ذهن ناوی این بوده که زبیب در بعض از فرضها حرامه. لذا سوال میکنه ما چگونه تبخی بکنیم که اگر باقی موند حلال باشه؟ امام در جواب فرمودن قال تأخذ ربعا من زبیب، که بعد حضرت دستوری که در جلسه قبلا خوندیم فرمود که مقدار آب رو بگیرید روی زبیب بریزید، بعد که تمیز شد اون وقت از کنن 12 رطل آب هم روی اون بریزید، بعد بگیدارین 6 شب بمانه و فردا از کنم حضورتون که او را به سمت و سب و علیه من الما به قدر ما یغمزه، که به صورت گفت اول مقدار آب روش بریزید تا در نتیجه او بپزه، بعد که پخته اون وقت آبی را که اول روی این ریخته بودید بگیرید تا اینکه 2/3 از بین بره و اون وقت 1/3 باقی بمانه و بعد هم تنز و رغبت و ثم تطرح و علی المطبوخ ثم مضرب و حتی یختلط مطرح فیه ماشه من از زعفران. این روایت را مرحوم آقای حکیم هم گفته استادم به همان فرمایش حکیم تقریبا چیز میکنه، میگه این دو روایت عمار در مقام بیان کیفیت زبیب اسیر زبیبی است که میخواد بمانه برای مدت زیادی و از او استفاده بشه در قرقر شکم، که ان از مضمون چند روایتی که در این باب مرحوم صاحب و سال نقل کرده برمیاد که حتی در یک روایت ابراهیم ابن عبدالبلاد میگه من رفتم خدمت حضرت جواد علیه السلام تشنه بودم، به کنیز گفتم برام آب بیار، حضرت فرمود برو از اون آب نبیز خود ما برای این آب بیار. بعد شرح هم میده، خود امام جواد هم شرح میده، بفرمایید ببین که ما زبیر را گرفتیم و بعد اینها را پختیم به کیفیتی که باقی بمانه تا 1 سال هم باقی بمانه، توش عسل ریختیم، زعفران ریختیم، قرنفل، معلوم میشه اینها یک عصیری بیاختن بسازن که تقریبا جنبه معالجه و دارو داشته. در جنبه معالجه دارو بلزام میگه توش عسل برید، زعفران برید، بعد او را بگی با یه تکه از کنن درقه، یعنی از کنن که صافش بکن. خب اینا که هیچ کنون در حلیت در مقابل حرمت دخیل نیستن که زعفران ریختن و نمیدنم تمیز کردن و این دو سه روایتی که در این مقام وارد شده، هم موثقه دو موثقه عمار و همون روایت ابراهیم ابن عبدالبلاد، اینها در مقام بیان ساختن یک زبیب یک اسیر بوده که این اسیر جنبه حلیت و جنبه در این حال دارو بودن و علاج داشتن داشته. لذا این قیودی که در اینجا ذکر میکنه معلوم میشه قیودی است که در مقام بیان علاج و زیبا شدن اسیر دخلی به مقام حلیت و حرمت نداره. این هم راجع به روایات دیگر. عمدتاً چند روایت دیگری در آخر نقل میکنن که در اون روایات را مرحوم افراد تمسک کردن، روایاتی است که میگفته هر اسیری با ذهاب سلسین حلال میشه، مثل این صحیحه عبدالله ابن سنان الاسیر اذا طبخ حتی یذهب سلسا و یبقا سلسه فهو حلال، به این مضمون که حکم روی عنوان اسیر رفته متعدده. همین این صحیح هست، هم 3-4 صحیح دیگری به همین مضمون که میگه اسیر اگر بنا شد ذهاب سلسین نشود حرامه و اگر ذهاب سلسین شد حلاله. خب این هم ما قبول میکنیم، اما به قول صاحب حدائق میگه اصلا استعمال لفظ اسیر در اسیر زبیبی و در اسیر غیر از کنم عنب معمول نبوده. به اسیر زبیبی میگفتن نبیز، به اسیری را که از کنم حضورتون که از سن حاصل بشه به اون میگفتن، به اسیر زبیبی میگن نقیع به اسیری که از تمر حاصل بشه میگن نبیر. استعمال اسیر منح به مطلق فقط مخصوص اسیر عنبیه. بنابراین این روایاتی که آمده گفته اسیر اگر ذهاب سلسین بشه حلاله که 5-6 روایت هم هست، این روایات اصلا دخلی به اسیر غیر عنبی نداره، زیرا اسیر مطلق منصرف بوده به خصوص اسیر عنبی. و الا اگر این نباشه تخصیص اکثر لازم میاد. خب همه میوه ها اسیر داره، مثل پرتقال اسیر داره، خربوزه اسیر داره، نمیدونم خیلی رمان اسیر داره، همه اینها آبیتشون با فشار گرفته میشه، همه اینها ذهاب سلسین در حلیتشون شرطه. خب قطعا شرط نیست. در آب پرتقال که کسی نگفته باز سلسین بشه، آب نمیدونم انار یا آب موجودات دیگر، فواکه دیگر، هیچ کسی نگفته که باید ذهاب سلسین بشه. به قول استاد خویی تخصیص اکثر لازم میاد، که دیدم باز مرحوم آقای حکیم هم این حرف را قبل از آقای خویی ذکر کرده. لذا این روایاتی که به طور مطلق فرموده اسیر باید ذهاب سلسین بشه تا حلال بشه، اینها به طور کلی منصرف است از اسیر زبیبی به اسیر تمری. و الا اگر هر اسیری بنابشه که حلیتش منوط به ذهاب سلسین باشه، تخصیص اکثر لازم میاد. به این که نفرموده دلیل بر این است که این مخصوص به اسیر عنبی است. خب فضلای محترم، تا اینجا ادله چندانی که بتوان دلالت کنه که اسیر زبیبی هم در حلیتش ذهاب سلسین شرطه نتوانستیم اثبات کنیم. ولی به نظر حقیر اون چند روایتی که مخصوصا اسم از زبیب برده، مثل همون صحیح علی ابن جعفر، روایات دیگری که مثل موثق عمار، این که خود راوی فرض میکنه ذهاب سلسین را که ان بر نظر راوی امر مسلمی بوده که بالاخره اسیر زبیبی هم محتاج به ذهاب سلسینه، لذا این مقروسیت ذهاب سلسین در نزد سائل و در ذهن سائل ازش کشف میشه که چرا که ان حکم اسیر عنبی در اسیر زبیبی هم مسلم بوده. ولی شما در جواب خدشه کنید، اما میگیم از این که سؤال راوی بعضش همی خود در این روایت عمار مثلا یا صحیح خود علی ابن جعفر که مفروض را ذهاب سلسین قرار داده و بعد میگیم خب نگه داریم با این چرچه ذهاب سلسین، کن از این برمیاد که در ذهن روایت این مطلب بوده که فرقی بین اسیر زبیبی و اسیر عنبی در حلیت، اشتراط حلیت به ذهاب سلسین فرقی نداشته. این یه مقدار شبهه است که در ذهن میاره، ولی از کنم فتوا دادن به هیچی که صاحب حدائق میگه ما لم نعرف خلافی در بین متأخرین در رابطه با حلیت اسیر زبیبی، قطعی امر را مشکل میکنه.
خب فرض که در ذهنیت سائل هم باشه یا راوی باشه، یک توهمی بوده، چون بالاخره این
نه فوق توهمه، همه اصلا مفروض را بر این گرفتن که انه برمیاد که انه چیزی در ذهن همگان بوده. میدونم چون آخو متعارف بوده که با کشمشو هم با از کنم که تمر هم درست میکردن، منم چی درست میکردن؟ همین مسکر درست میکردن. لذا چون این در ذهن بوده که هی گفته ذهاب سلسین هم مقروس بوده که ذهاب سلسین حرام رو حلال میکنه، لذا این را ساکتن. یه مقداری این در نظر من احتمالی است که حالا هست. بعد آمدیم به اسیر تمری. اسیر تمری که کعنه چید متعارفی بوده در کشورهای عربی، چون معمولا بالاخره باز کشمش درسته ولی به مقدار تم در دسترس نبوده. کشورهای عربی همه جا نخلستان بوده، تمر وجود داشته و متعارف هم بوده. تمر را می‌ریختند و آب هم می‌ریختند براش، بعد چند وقتی مبدل می‌شد یا به خمر یا به امثال او. در عصیر تمری اون چه که متیقن از روایات که چند روایت هم هست که گاهی آمدن به پیغمبر اکرم از یمن آمدن شهر دادن، حضرت که خب برای من توصیف کنید چطوریه، شهر میدن که بعد ما اینا رو میریختیم توی آب و بعد مدتی میموند و چنین و کلا. بعد آخر حضرت این سوال میکنه، میگه بگو بینه که مسکره یا نه. میگم بله مسکره. میگه خب اگر مسکره، هر مسکری حرامه. این تعداد از روایات متعدد در مورد اسیر تمری که بالاخره مدار را بر اسکار قرار داده که اگر اسکار شده موجب از کنم سوکر میشه حکم به حرمت کرده و اگر موجب سوکر نمیشود حکم به حرمت نشده. بنابراین پس در اینجا خود این که اسیر به نفسهی بجوشه و اگر مسکر نشود محکوم بهلیت، این امر علال قاعده هم مقتضای استصحابه و هم مقتضای این روایات بابه، چون در روایات باب همه مدار را مورد روی عنوان مسکر بودن. عرض کنم حضورشون که اسیر نگه اسیر یعنی اونی که فشار داده شده. خب فشار داده شده رو حالا مثلی که بالمجاز از باب این که در زبیب و اسیر هم بعد فشار میدادن اون ماده را و تا این که طعم او در بیاد توی آب قرار بگیره، بین اعتبار اسم اسیر بهش گفتن. چی؟
در مورد کشمش.
چون کشمش؟ خب چون آب ریختن براش
اضافه باید بشه تا اصیل
درسته داده. بله
اینجا هم در مورد خود خورما که مثلا اون چیزی نداره.
ببینید مولانا اگر شما پس کنه یه مقدار کشمشی رو بریزید توی جایی، مخصوصا این کشمش رو هم بکوبید، بعد میخواد که اگر که اون آب میخواد شیرین بشه چیکار میکنید؟ معمول اینه که میرن این کشمش‌هایی که کوبیده شده میرن توی یک پارچه‌ای، بعد اون پارچه رو فشار میدن لامالا اون آبی در میاد مقداری طعم شیرینی میگیره. به این اعتبار اطلاق اسیر شده بر او. ولی اسیر مطلق اونیست که با فشار دادن خود او آب ازش خارج بشه، اون انگوره یا مثلا چیزای دیگره.
یعنی
بالمجاز و کنایه در این موارد اسیر میگه. اینا آفرین به اونها بالمجاز کنایه میشه. حالا ببینید در مورد اسیر تمری چی میگه. در اسیر تمری عرض کنم حضورتون که حکم بهلیتش رو که اکثر بزرگان کردن، گفتن که حتی امر در اسیر تمری اصل از اسیر زبیبیه، چون او مبدأش عبارت از همون عنب بوده. به عنب همونیست که در روایات ما کرم و غرداله که وارد شده که نصیب شیطان بوده و نظام میگن که در این اسیر زبیبی ممکنه بگیم چون مبدأش همون کرم و درخت انگوره و اون مسائل حضرت نوح و حضرت آدم به دلالت بر این داره، اما در اسیر تمری این وارد نشده. اما در این حال روایاتی که در این مقام بهش تمسک شده چند روایتی که حالا به عدتون برسانن بر حرمتشون، یکی این روایته. عبدالرحمن ابن حجاج قال استأذنت لبعض اصحابنا على ابي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبیذ فقال حلال. فقال انما سألتك عن النبیذ الذي يجعل في هان. این که فراموش کردن که عرض کنم، ببینید نبیذ یک چیز هست، در چند روایت هست که اکر اگر درش سخنی بشه این از کنم حرامه. مسئله اکری که در حال روایت وارد شده که میگه سوال میکنه این چیه، بل میگه زازیه، بل میگه زازی چیه، خلاصه یک ماده بوده که از بصره میآوردن یا یک ماده دیگری بوده که این وقتی میرختن این زود حالت سکری و مسکری میگرفته. اون را هم دلیل آوردن برای حرمت به اصطلاح اسیر زبیبی. ولی میگیم از مرحوم استاد میگه خب ممکنه، آقای حکیم همینه میگه، ممکنه اون مادهی که به نام اکر بوده که در این میریختن این ماده مبدل میکرده این اسیر را به حالت اسکاری و مسکری و در نتیجه از این جهت حرام میشده، نه از باب این که چون هر اسیری وقتی یه ماده توش ریزن بگه مطلقا بانجوه برای حرمت می شده. بگه این ماده دو ماده خاصیت مسکر شدن را ایجاد می کرده، از این جهت محکوم به حرمت شده. حالا در این روایت عبدالرحمنم سألک عن النبیذ الذی یجعل فیه الاکر فیغلا ثم یسکن فقال ابو عبدالله قال رسول الله کل مسکرن حرامون. خب اینو برای این چون که انه با اکر وقتی که میرختن توی همین نبیذ یا توی از کنم اسیر زبیبی موجود برای مسی میشده، به حالت اسکار درش ایجاد میشده، در طبیب تمری هم همینطور بوده. بس کنم حضورتون که یا روایت دیگری که ابراهیم ابن عبل بلاد نقل میکنه از امام از کنم نهم حضرت جواد، حضرت فرمود و ما نبیذهم، گفتم که کنیز برای من آب آب چیز قشنگی بود و خوردم و خیلی لذت داشتم، بعد گفتم که آقا این نبیذ شما با نبیذ اهل کوفه فرق داره. حضرت فرمودن که نبیذ اهل کوفه مگر چطوریه؟ فقال ما نبیذهم قلت یؤخذ التم فینفا فینقا و تلقا علیه القعبه. قال و ما القعبه؟ گفتم به این که آقا اهل کوفه میان خورما رو میگرن و بعد تمیزش میکنن و بعد روی آب میریزن، نقی که میگن، چون روی خورما آب میریزن اون آبی که حاصل میشه به اون میگن نقید هم، ولی تو مصاب حلاها میگه به اونها اطلاق اسیر نمیشه، نقی بهشون اطلاق میشه. فیونقا و تلقا علیه القعبه، علاوه بر اون که آب ریختن قعبه هم ریدن. امام سوال کرد که و ما القعبه؟ قلتو ادادی، یا بعض از لغت ازازی، بعض از لغت هم ازازی به زله، بعضی هم به زاله. قلت عزازی یا عدالی؟ قال و مدادی، یا و مزازی، این مزی رازی کدامه؟ قلت حب یوتا بهی من البصره، یه دانه است که از بصره میارن، یلقا فی هذا النبیز حتی یغلا و یسکن و یسکن ثم یشرب. قال ذاک حرامون. گفتم که یک دانه است از اونجا میارن، یقلیم قلیان میاره ما اتهم را و بعد ساکن میشه بعد نوشیده میشه. امام فرمود این حرامه. بله
قرص جوشان هم همین حالت قرص جوشان.
خب بله، اما این یک قرص خاصی بوده که که انه درش ایجاد اسکار میکرده که امام فرموده حرامون. عرض کنیم با صحیح صفان
همین دانه های قهوه، قهوه نبوده چون قهوه هم
خب اون قهوه ایجاد اسکار میکنه؟
نه
اسکارش از نمیخواه. خب نه، این معلوم میشه یک دانه خاصی بوده، یعنی قهوه درسته، اونم در از فرمایش شما دانه دانه هسته، اما حالا نمیدانم اون توی زبیب اگه بریزند، آب زبیب بریزند ایجاد اسکار میکنه. ما هم نمیده، بدبختی که خودمون اهل خوردنش نبودیم که بفهمیم چطوریه. برچشم این یک کنم بخونم. روایت صفوان جمال: کنتم مبتلا به نبیزه معجبن به. من زیاد خوشم میامد و نبیز میخوردم. فقلتو لعبی عبدالله اصف و لکن نبیز. به حضرت کنم بودن که اجازه میدی که این نبیزی که ما میخوریم برای توضیح بدن. فقال بل انا اصفه لک. نمیخوشم به من بگیم، من بردم. قد فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل مسکرن حرامون و ما اسکر کثیره فقلیله حرامون. من اول گفته که بخود آب پاکر روی دست بریزم، کلی مسئله به این برمیگیده که اگر مسکر حرام میشه، اگر مسکر نه. حالا بنابراین اگر عامل خورما را ما جمع کردیم و مسکر نبود و بعد حالا جوشوندیم برای اینکه احتمال خطر به قول آقای خویی الکلش یا کثافت‌های دیگرش از بین بره و بمانه، به چه مناسبت که مسکر نیست حرام باشه. یا صحیح معاویه بن وهب: قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من بنی عمی و هو من صلحاء مواليک، از دوستان شماست. یعمرنی ان اسألک عن النبیذ و اصفه لک. فقال انا اصفه لک، لازمی شما رو من توضیح بدی. بعد فرمود قال رسول الله کل مسکرن حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. خب ببینید از این کارم برمیاد که روی آب تمچی تمر هم و تمری که حاصل بشه از فشار دادن تم به آبی حاصل بشه، این منشأ برای حرمت نمیشه. اگر رسید به حد اسکار منشأ برای حرمت میشه. یا روایت دیگر که همون وفته من بود که چند روز قبلا مفصلا عرض کردم که یک آمدن اهل یمن، اول فرستادن خدمت پیغمبر جمعی را، آمدند و توضیح دادن. حضرت فرمود بس دیگه توضیح لازم نیست بدید، اگر مسکر حرام، اگر نه نه. دو مرتبه خود باز یمنی ها آمدن خدمت پیغمبر باز خواستن توضیح بدن. حضرت فرمود که ملال نیانید، کافیه، اگر این به مسکر شد حرامه و الا فلا. پس ببینید این روایات هم کاملا برمیاد که خود اسیر به ماه و به قلیان منشأ حرمت نمیشه، مثل اسیر عنبی نیست. اگر رسید به حد اسکار حرام میشه، اما اگر به حد اسکار نرسید، حالا چه بالعلاج چه بلا علاج، محکوم به حلیته. بنابراین اسیر زبیبی و اسیر تمری، برو اسمش اسیر هم بگیم به ضرب و زورن اطلاق اسیر برش بشه، این معجزه مسید به حد اسکار حرام به الله فلا والحمدلله.